بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. حسن ختام این دعا هم همچنان که به برادر عزیزم محقق عظیم الشان جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای الیاسی عرض کردم، حسن ختام این دعا هم الحمدلله با نوای ایشون و روزه ایشون هم صورت گرفت. قریب به 7 سال سر سفره امام سجاد علیه السلام بودیم که امشب این فراز پایانی هست که انشالله عرض خواهد شد محضرتون در همین دقایقی که وجود داره. این قسم آخرم من دستم در جریان نبودم و اینم نشان از ادب دوستان است که احترام قائلن برای کلمات دوربار حضرات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. حالا جای الیاسی اشاره کردن به اهمیت این جلسه دوشنبه که ما هم بینی و بین الله مقید بودیم بیاییم، یعنی دهیدیامون رو جای دیگر رو همینطوری که میگن از کرمان ما زمینی آمدیم به جهتی که برسیم به جلسه. حالا این یه طرف قصه هست، طرف دیگرش اهتمام رفقاست. اگر این رفقای با محبت و با وفا نبودن شاید ما همون انگیزه رو نداشتیم. من بعضی از دوستان رو در همین جلسه میشناسم، از اون روز اول که جلسه در بالا برگزار میشه شریعتی برگزار میشد آمدیم اینجا تا الان یک جلسه غیبت نداشتن مگر اون جلسه که خود من نیامدم، ولی اونها آمدند و مقیم جلسه بودن. اون قسمش زیباتره چون ما شیشه خورده توش هست، بالاخره صحبت سنیه و هوای نفس و اینا همه وجود داره درش، اما مستمع این شذوذات رو نداره. من چند وقت پیش محضرتون عرض کردم که ما گاهی خدمت مرحوم آیت الله کشمیری میرسیدیم، تا چند وقت پیش اون قسم اولش مد نظرم بود، یعنی با رفقا رفتیم درود، دوستان تعجب کردن این بالا هم امشب داشتیم میخندیدیم و همین خاطر گفتم اگه حاضرید بریم درود، خندیدند و که ما مثلا از 10 شب رفقا آمده نشستم تا 2:30 شب سکوت بود و گاهی هم به صحبت های صورت میگرفت. ولی من اونجا یاد این خاطر افتادم که ما گاهی 5 ساعت می نشستیم، بعد از 5 ساعت آیت الله کشمیر نگاه می کنم سلام علیکم با لهجه زیبای خودش، کی آمدید؟ گفتم الان آمدیم. مثلا این یه طرف قصه بود که شما اصلا 5 ساعت داری عوالم نبود، تفکر خاص خودش بود، تازه بعد 5 ساعت ما رو می دید. اون قسم دیگرش این بود ما هم چه حوصله ای داشتیم 5 ساعت می نشستیم. الان یه 10 دقیقه کسی جایی بشینه بدون چک کردن گوشیش خودش یک مجاهده هست که کسی آره 10 دقیقه 20 دقیقه وایسه یه جایی فقط ساکتی چم نگه بشنوی، اینم خودی. حالا این قسم دومم که دوستان اهتمام داشتن، بنده هم به نوبه خودم از همه دوستان تشکر میکنم که با همه مرارت ها سختی ها تلخی ها، چون یه خورده تحمل خود منم تو این کار سختی است، آره بالاخره اخلاقیاتی داریم، ما هم تشکر میکنیم از همه دوستان و انشالله این نظمی که بر جلسه حکم فرماست بالاخره میبینید که تا الان هیچ وقت جلسه با تأخیر صورت نشده، همون رأس 8:30 همیشه آغاز شده، 9:30 هم تمام شده، حالا یه مثل امشب استثنا ممکنه یه 5 دقیقه ور بشه ولی معمولش همین 1 ساعت بوده. از خدا میخواییم که نگذاره شیطان نفوذ پیدا بکنه و همین نظم هم به اصطلاح حکم فرما باشه. امیرالمومنین اولین توصیهش بر همین بود، بعد از تقوای الهی و نظم امرکم، و اینکه نظم هم از تقواست اما جدا کرده این رو یک عنوان یک مصداق مستقلی آورده است. و اما طبق سنت جلسه یک مسئله شرعی عرض بکنم، یه نکته راجع به حضرت ولی یزد و انشالله این فراز پایانی رو محضرتون عرض بکنم. مسئله شرعی اینه، اگر تشهد در نماز کسی فراموش کرد، موقعی یادش آمد که هنوز به رکوع رکعت بعد نرسیده، مثل تشهد در رکعت دوم، باید بنشینه تشهدش رو تمام بکنه، بعد از نماز دو سجده سهو احتیاطاً برای این بلند شدن نشستن به جا بیاره. اگر نه بعد از رکوع یا بعد از نماز یادش آمد که مجدداً تشهد رو بنابر احتیاط واجب میخواند و بعد سجده سهو رو هم به جا می آورد. صلوات این آیت بفرمایید. البته قسم دوم دو آخرش سجده سهو نداره. اگر هم که کلن فراموش بکنه که هیچی، عمدن ببخشید، اگر کسی عمدن هم تشهد نگه که اون بحث دیگریست، حکم دیگری دارد که انشالله عرض خواهد شد. صلوات این آیت بفرمایید. و اما تیمونن و تبرکن هر جلسه یک نکته راجع به حضرت ولی یزد عرض میکنیم. اونم اینه که یه وقتی در محضر عالم ربانی مرحوم آیت الله شیخ احمد سیبوی بحث توقیعات امام زمان پیش آمد. بعد که تمام شد، چون یک بحث فقهی پیش آمد، بحث نفس خود توقیع، ایشون گفتن اون توقیعی که، یعنی نامه‌ای که امام زمان برای مرحوم آیت الله عظمی استوالحسن اصفهانی صادر کرده بود، میگفت من در منزل مرحوم سید دیدم. گفتم آقا اون عباراتی رو که دیدیم خاطرتون هست برای من مرقوم بفرمایید؟ گفت بله، که نوشت و هستم بعض از دوستانم دیدن. مرحوم آیت الله عظمی استوالحسن اصفهانی بنابر بعضی از فشارهایی که روی ایشون بود و پسر ایشون رو در نماز جماعت به قتل رسوندند، ایشون تصمیم گرفت که دیگه بشینه کنار و به اصطلاح فتوا ندهد. یه چند روزی هم در رو بست و نشست. بعد مرحوم شیخ محمد کوفی شوکدری برای سید ابوالحسن اصفهانی توقیع از حضرت آورد که حضرت به ایشون امر کرده بود اجلس فی دهلیزک وقز هوا اجناس نهنو ننصرک. حضرت به گفتن که بشین تو همون محل دهلیز، محل رجوع مردم، و کار مردم رو حل کن. اقز هوای جناس، هر کارکاری داره که میاد، نهنو ننصرک، ما تو رو یاری میکنیم. و این مسلم است که یاریگر مراجع معظم تقلید در طول تاریخ شخص خود حجت ابن الحسن بوده. حواسمون جمع باشه، بعضی از بزرگان فرمودن یک دلیل که بعضی از جوان مرگ میشن و عاقبت به خیر نمیشن اینن که گاه توهین به مراجع میکنن. امام ببینی در وصیت نامه‌شون چقدر نسبت به این موضوع اهتمام داره. حالا ممکنه عزیزی تو ذهنش بیاد پسر ایشون رو چرا به قتل رسوندن. یه فقیری آمده بود، حالا خیلی نیازمند بود، ازشون تقاضا کرده بود و کمکی، و خب بعضی مواقع نبوده چیزی که بخوام، با اینکه مرحوم سید خیلی سخاوتمند بود، یک دلیل عمله قتل این چنین بود. بعدم وسط نماز یعنی خفه کرد و پسر ایشون رو به شهادت رسوند. و بعدم میخواست یک فتنه ای به پا بشه در نجف، همه ناراحت، قبائل نجف. ایشون فرموده بود برادری برادر دیگرش رو در یک نزاعی کشته، بحث رو تمام بکنید، و بحث رو خاتمه پیدا کرد. حالا مرحوم آیت الله عظمی استوالحسن اصفهانی تشرفات فراوانی دارد که حالا انشالله بعدها هم محضرتون عرض خواهد شد. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. بله، آقا به منبرشون برسن. یه صلوات دیگری هم عنایت بفرمایید. عبارت پایانی دعا این است: اللهم صل علی محمد و آله. کما صلیت علی احد من خلقک قبله و انت مصل علی احد بعده و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا برحمتک عذاب النار. تقاضای درود برای پیغمبر عظیم شأن اسلام در همه دعاها، عموم دعاها آمده است. منتها معمولا هم این قید رو داره که افضل ما صلیت علی احد من قلبه من قبلک من بعدک، همه اینها. این نشانگر از این است که صلوات شامل غیر پیغمبر هم شده است، یعنی انبیاء گذشته هم شده، از جایزه های خاص خدا یکی صلواته که میفرسته و کار خودش هم همینه. تو برای پیغمبر شخصا خود خدا میفرسته، ان الله، بعد اول خود خدا و ملائکته یصلون علی النبی، بعد دستور میده به کسانی که ایمان آوردن این کار انجام بدید. اما برای دیگران هم هست، مثلا اگر کسی اهل صبر باشه خدا هم بر او صلوات میفرسته. داره در همون آیه شریفه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات و بشر، میرسه به اونجا که اولئک علیهم صلوات من ربهم، اینا یه کسانی هستن که خدا صلوات براشون میفرسته. یعنی شما میتونی به این مقام برسی، چقدر انسان میتونه رشد پیدا بکنه که بیاد، منتها اکمل صلوات و افضل صلوات برای پیغمبر عظیم الشان است. میگه صلواتی که قبلش نبوده بعدش هم نبوده، منحصر، یعنی کاملترین نوع صلوات که ماها نمیدانیم چی هست، اون رو تقاضا میکنیم برای پیغمبر و آرش. و جالب آخرین دعا در این دعا که خیلی مهمه، امام سجاد علیه السلام اول دعا شروع میکنه یه سری چیزها رو از خدا خواستن، اونم احسنش اکملش، اونم دعاهای بسیار مهم، تقاضاهای بسیار خاص. بعد در دعایی که همش تقاضاست و خواستن است، آخریش خیلی مهمه بلا تشبیه، مثل وصیت‌نامه‌ای که هست که آخرین جمله خیلی مهمه هست. این آخرین تقاضاها چی هست؟ حضرت این آیه شریفه قرآن رو به نظرم 21 سوره بقره باشه اگر اشتباه نکنم، اینجا رو بیان میکنه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، این رو بیان میکنه. البته در قرآن داره و من هم من یقول، چون قبلش داره یه گروهی هستن اینا فقط برای دنیاشون دعا میکنن، اینا گروه های سطح پایینی هستن، خیلی سطحشون پایین. اما یه گروه اهل کمالن، اونا کسانی هستن که دنیا و آخرت رو توامان با هم طلب می کنند. مثلا کمال این است و بس، که شما دنیا و آخرت رو با هم بخواید، این کماله. بعد وقتی که رشد پیدا می کنی می رسی به جایی که در مناجات مریدین خواند، میگه یا دنیا و آخرتی، یا نعیمی و جنتی. و خدا میگه ای دنیای من، ای آخرت من، ای نعیم و جنت من. به جایی میرسی که به خود خدا اینطوری میگی. آخرین دعا این تقاضای حسنه هست در دنیا و آخرت. اینجا یک کلمه اضافه داره اونجا، و قنا عذاب النار داره، و قنا برحمتک عذاب النار. که حالا عرض خواهم کرد چرا اینجا برحمتک داره و در قرآن نداره. اما مهمترینش اینه که این آخرین تقاضا چیه، که معمولا بود در قنوت نمازا هم گاهی میخوانن این دعا رو، امین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. البته بعضیا نمیخوننش، خیال میکنن یه دعای ساده و عادی تو کتابای مدرسه نوشته، احساس میکنن شأنشون نیست این دعا رو بخونن طلب بکنن، میگن مال بچه مدرسه یاست که نوشته شده، حتما باید یه دعای خیلی خاص و مغلقی رو بخونم که مثلا آ یارو چقدر مثلا مسلط به دعاهاست، در حالی که همه چیز در همین است، همه دعاها در همین جمله هست. مصادیقی برای این که حسنه اصلا چی هست که خدا هم در دنیا به ما بده هم در آخرت به ما بده، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. این حسنه چیه که ما هم دنیا میخواییمش و هم آخرت میخواییمش. در روایات ما مصادیقی رو برشمردن، یکیش رضای پروردگار، خدا خوشنود بشه، یعنی خدایا تو یه کاری بکن که هم در دنیا از ما خوشنود باشی هم در آخرت از ما خوشنود باشی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، هم در دنیا و هم در آخرت. یکی دیگه از مصادیقش زندگی خوب در دنیا به ما بده. حسنه در آخرت هم منظور بهشته، یعنی هم در این دنیای زندگی آرام و خوبی من داشته باشم، هم در آخرت. بعضی آخرتشون خوبه، دنیاشون خرابه. بعضی ها به حسب ظاهر دنیاشون خوبه، اما آخرتشون خرابه. معلومه یه جا حسنه دارن، ولی حسنه در دنیا و آخرت هر دو رو شامل می شود. یکم خوش اخلاقی است. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یعنی خدایا در دنیا من رو خوش اخلاق قرار بده. چرا؟ چون نتیجهش در آخرت میشه چی؟ که تو با خلق عظیم هم نشین میشی، یعنی پیغمبر عظیم الشأن اسلام. حسنه در دنیا باز گفتن که صحت و سلامتی است، که ان نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دو نعمت است مجهوله انسان تا داره، چون قدرش رو نمیدونه. یکی سلامتیش و یکی هم امنیت است. در خطر بیفته بعد معلوم میشه. الان که سالمی این خیالت نیست، اما تا یه دندون آدم درد میکنه، گوش آدم درد میگیره، سنگ گلیه، تا زیاد میفته خدایم هست و اینم خودش یه مرگ خاصیش. صحت نعمتیش، تا هست انسان قدرش رو نمیدونه. یکم امنیت، ما الان راحت نشستیم، بچه های کوچیک همه جا، اما شما ببینید الان مردم غزه رو، اصلا کسی میتونه اونجا یه لحظه بخوابه؟ حالا دیگه بحث بچه هم هست، فقط دیگه آره خانواده ها که نیستن. این امنیتیش در گوشه گوشه دنیا این ناامنی ها وجود داره. دشمن هم از همین عصبانیش که ما همیشه پوز این رو میدادیم بعد از جنگ که ما با این که در تحریم ها هستیم، در ساختن کشور هستیم، اما امنیت رو داریم. لذا سال هاست که امنیت کشور ما رو هدف قرار دادن که این رو از ما بگیرند و نخواهندم توانست. هر چند سال یه بارم یه فتنه پا میکنن. سال قبل یادمون نرفته این ایام چه ایامی بود. خواستن امنیت نظام اسلامی رو که مهمترین دستاورد خونه، یکی از مهمترین دستاوردهای خون شهدا بوده، این رو در خطر بندازن. حالا حسنه ای که گفته میشود در دنیا صحت است، در آخرت هم مغفرت پروردگار علی اعلاست. باز در دنیا گفتن علم و دیانت است. کسی علم و دیانت باشه نتیجهش هم میشه بهش. حسنه ای که گفتن یعنی خدای به ما علم بده، ما را آدمای دیندار قرار بده. رفقا دینداری به حفظ فقط ظاهر که نیست. دینداری اصولی داره که تو کسب انسان معلوم میشه، در معاشرت انسان معلوم میشه، در برخورد با خانواده معلوم میشه، در هنگام عصبانیت معلوم میشود، در موقع تصمیم گیری ها و اعلام مواضع معلوم میشه چقدر دیندار یا دیندار نیستی. اینی که الان داری میزنیش کسی است که تو جبهه حق یا باطله، به چه کیفیته. اگه دیندار باشی احتیاط میکنی، اونی که داری حذف میکنی این بر مبنای خداست یا نه، اونی که داری تقویت میکنی بر مبنای دین هست یا دینداری نیست. اینا رو انسان باید حواس باشه. الان این عالم ربانی که جلسه مستقل خواهیم گرفت برای ایشون و یه عارف صمدانی مرحوم آیت الله حاجی احمد موسوی نجفی، ببینید بعضیا از کسانی که رو منبر رسول الله قرار میگیرن مات میخوانن، ببینید بعضی چه جوری جسارت میکنن، چه تهمت هایی که نمیزنن. ما 30 سال و 1 ماه از اولین ملاقات ما با ایشان گذشته بود، والله العلی العظیم که در این 30 سال جز محبت و عبادت و ارزم مقید به شرعیات و دفاع از نظام اسلامی رو خواهم گفت، اصلا ما چیزی ازشون ندیدیم. اما ببینید چه عقایدی رو چه چیزهایی گفته میشوند. اگه دین داری احتیاط باید کرد. بابا آزاد مرد باشی، هنوز دفنش نگردم از جسارت. همینطوری که نسبت به مرحوم علامه احسان‌زاده آمدی هم همینطوری یادمونه، هنوز ایشون تشییعش برقرار نشده بود، رو منبر رسول الله فوش میدن. خب انسان چی باید بگه؟ خب میخوای نقدم کنی، نقد علمی بکن. بالاخره تخم و ترکه اینها همونایی هم که امام داره در منشور روحانیت بخونید. امام میگه کوزه‌ای که مصطفی آب میخورد، آب نمیخوردن، میگفتن نجسه، چون داره فلسفه و عرفان و اینها گفته میشود. حالا بگذاریم به اندازه یک بازیگری، به اندازه یک مثلا فلان نوازندهی، فلان کسی که معلوم نیست زندگیشو، که معلوم هم از بر همگان بعضیاشون رو ایشون هم کار نشد. حالا شرع این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. دیانت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی دیانت به ما بدید. بزرگان ما میگن این که مصداق در آیه و آیات بعدش به تفصیل نیامده برای اینه که ما نقصمون کجاست، از خدا همون رو بطلبیم، از خدا همون رو بطلبیم که اون نقص ما رو برطرف بکنه. پس علم و دیانت هم هست. یکیش اینه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی عبادته، هم در اینجا ما اهل عبادت باشیم هم در بهشت هم همینطور، چون بهشت هم ترفیع درجه داره، اونجا هم همینطور باشیم. او قنا عذاب النار هم فرمودن گناه، شما عذابی سختتر از گناه داریم؟ نداریم دیگه. و قنا عذاب النار هم همین چیزیست که بیان کرده. یک مصداق دیگرش هم فرمودن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی همسر خوب است که در این دنیا خدایا همسر خوب عنایت بکن، در آخرت حورالعین باشه برای مرد و برای زنها هم. این ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یکی از مصادیق حسنه زن خوبه، که یکی از نعمت هاست. اگه کسی زن خوب خدا نصیبش کرده قدرش رو بدانه، حفظ کنه زندگیش رو به هر نحوه ممکنه، یه حسنه ایست که خدا داده. لذا بزرگانی که اهل ذکر و دعا و دستورالعمل هستن میگن هر حاجتی که دارید این آیه رو بهش مداومت بکنید برای اون. مثلا مجرد زن گیرش نمیاد، میگه آقا من نمیدونم چیکار کنم، یا ازدواج صورت نمیگیره، میگه این رو زیاد بخونید، به همین نیت بخونید. و یکی در طلب علم، مقصود از حسنه علمه، یکی خیلی اهل عبادت نیست، توفیق عبادت نداره، همین مصادیقش که آمده است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. حالا اینجا داره و قنا برحمتک عذاب النار، خدای عذاب رو، عذاب النار رو از ما نگه بدار. که عرض کردم خود این نار موضوعیت داره در دعاهای ماه رمضان، یه شبی بحث کردیم دیگه همش رو، در جوشن کبیر، در مجیر، در دعای قرآن به سر، همش بحث نار هست، یعنی در بین عذابای پروردگار این نار خودش موضوعیت داره. خب البته خدا ممکنه و قنا عذاب النار باشه به هر وسیله، اما یه وقتی به رحمت باشه دیگه حسابش جداست. خدا ممکنه یه وقتی عذاب رو به یک وسیله دیگری از ما دفع بکنه، اما چوبش هم میخوریم، آثار وضعیش هم قبلش وجود داره. اما وقتی به رحمتش بیاد، یعنی دیگه همون شعر بابا طاهر، خداوندا به حق 8 و 4 زما بگذر شطور دیدی ندیدی. به رحمتی که میگه همین دیگه میشه، مثل روزی که از مادر متولد شدی و اینها، یعنی هیچی خدای متعال برای شما نمیدید. نار رو دفع میکنه. حالا نار هم در دنیا یه مصداق داره، در قیامت هم که از مصادیق خاص انواع عذابایی است که خدای متعال بر افراد نازل میکند. یه جمله هم ذکر مصیبت داشته باشیم و انشالله از هفته بعد میشینیم سر سفره دیگر از سید ساجدین امام العارفین از زین العابدین، یعنی مناجات 15 انشالله تعالی. البته قول میدیم که 6-7 طول نکشه دیگه، هرچی باید گفته باشیم در اخلاقیات عموما بیان شده است. انشالله عمری باشه به شرط حیات و توفیق برای هممون انشالله خواهیم نشست. عزیزان رفتن در خانه ام الائمه النجبا صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه کم کم داره بوی فاطمیه میاد، الان همه جا دیگه دارن میشنون صدای ناله فاطمه زهرا رو، صدای گریه های فاطمه زهرا رو، اون نوع مظلومیت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها رو همه دارن کم کم آمده میشن برای ما. این عظام روزه ای که میخوام بخونم اینو، خدا رحمت کنه مرحوم های کهربایی رو، در مشهد بودن از روزخونه، من خدمتشون رسیده بودم در مجالس که میخوندن و خودم پای روزه ازشون شنیدم، فرمودن من خدمت علامه امینی رسیدم. علامه امینی فرمودن میگن فاطمه بین در و دیوار قرار گرفته. اما واقعیت قصه این است، فاطمه بین در و دیوار قرار نگرفت، در رو شکندن، فاطمه بین زمین و در قرار گرفت. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما اخوت به الملک. خدایا در دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مفرما. صلوات این آیت بفرمایید.